أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. در جریان احد ذات اقدس اله به رسولش فرمود در اون صحنه ما شما را یاری کردیم و نگذاشتیم کسانی که قصد فشل و وحن داشتن به منافقین بپیوندند. به شما از نصرت الهی برخوردار بودید، چه اینکه در جریان بدر هم از کمک الهی متنعم شدید و خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد. یاری جنگ بدر هم این بود که شما جنگ نابرابر نسبت به مشرکین داشتید و انتم اذله، اونها اعزه نبودند ولی شما اذله بودید، اونها عزیز نبودند ولی شما ضعیف و اندک بودید و از نصرت الهی برخوردار شدید. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، شما متقی باشید تا این تقوای شما شکر نعمت حق باشد، نه اینکه فعلا با تقوا باشید تا در آینده جزء شاکرین محسوب بشوید، بلکه اگر با تقوا بودید همین تقوای شما شکر نعمت خداست. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، چون اگر هم تقوا پیشه گرفتید خود همین توفیق تقوا یک نعمت است، خودش یک شکر جدید طلب می کند. پس نمی شود گفت اگر کسی متقی بود به طور قطع حق شکر را ادا کرده است. این لعلکم تشکرون ناظر به این نکته اخیر است. پس اگر با تقوا باشید امید این که شکر نعمتهای قبلی را به جا آورده باشید هست، نه این که فعلا تقوا پیشه کنید تا بعدن جزء شاکران باشید. نصری که در بدر نصیب مسلمی شد از اینجا شروع می شود که فرمود از تقولو للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکت منزلین. مؤمنین در جنگ بدر مضطرب بودند که به زول زیر و متزلزل بودند، چون اول جنگشون بود، جنگ نابرابر بود، عدتن و عدتن ضعیف بودند و سوابق ستم را هم از مشرکین قبل از هجرت در مکه دیده بودند. همه این امور وادار میکرد که اینها مضطرب باشند. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به وحی الهی به مؤمنین فرمود آیا برای برطرف کردن اون اضطراب و تحصیل طمأنینه و آرامش کافی نیست که ذات اقدس اله 3000 فرشته را نازل بکند؟ آیا این کافی نیست؟ بعد فرمود بلا، این کافی هست، یعنی جلوی اضطراب را میگیرد. این تصبر و تتقو، شما اگر استقامت را در این حال خطر از دست ندید، به غیر خدا متوسل نشوید و صحنه را ترک نکنید، اگر صابر و پرهیزکار بودید تا دشمنان شما هم فوراً برسن، خدا شما را یاری میکنه. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. اگر اونها هم شتاب زده بیاین، الان برسن، کمک غیبی حق هم میرسد. اونها با استفاده از وسایل عادی باید بیاین، ولی کمک غیبی نیازی به وسایل عادی ندارد. اونها هم الان هم برسن، کمک ما حاضر است، کمک الهی حاضر است. و یأتوکم یعنی دشمنان شما بیاین به سراغ شما، من فورهم هازا یعنی همکنون هم با شتاب برسن، اون کمک غیبی به سراغ شما خواهد آمد. این چنین نیست که حالا اونها زودتر آمدن صحنه را گرفتن، نوبت به کمک غیبی نمیرسد. این چنین نیست، اونها الان بیان، کمک غیبی ما آماده است. این کلمه فور معمولا در مقابل تراخی به کار می رود، یعنی سرعت، فوری یعنی سریع. و گفتن این از نظر ریشه از کلمه فوران آب جوشیده، فوران آتش، نظیر و فارت تنور و مانند اون نشأت گرفته است. وقتی آب در حال غلیان و جوشش باشد، تبخیرش سریع است، بالا آمدنش با جهش و سرعت است. این هم سریع است، هم با جوشش و حرارت همراه است. بعضیا خواستن این من فوره مهازا را از جوشش و غلیان و غضب و عصبانیت بدانن، و بعضی خواستن به همون معنای فوری و سریع و جهش بدانن. اگر کلمه فور به معنای غضب و امثال ذالک آمده باشد عیب ندارد، ولی به معنای غضب و غلیان و امثال ذالک نیامده. این می شود وجه تناسبش این باشد که آب در حال جوشش و فوران سریعا تبخیر می شود، سریعا برمیخیزد، حرکتش سریع است و مانند اون. این کلمه فور معنای سرعت و جهش و شتاب را از اون فوران دارد، اما معنای غضب و خشم و غلیان دم و امثال ذلک را شاید به همراه نداشته باشد. خب فرمود اگر اونها هم فوراً برسن، کمک الهی آماده است. کمک الهی این چه نیست که از یک شهر یا روستا بخواهن بسیج بشون، بلکه با اراده حق حاصلن. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. لذا اگر دشمنا فوراً هم برسن، کمک های الهی آمادن. بلا این تصبر و تتقو و یأتوکم یعنی دشمنان شما بیان به سراغ شما، من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. مطلب دیگر مربوط به کیفیت نزول ملائکه است. البته بحث ملائکه در قرآن کریم مواضع گوناگون دارد. بخشی از اونها مربوط به عبادت‌های اینهاست، بخشی از اونها مربوط به کیفیت حمل وحی است، بخشی از اونها مربوط به اماته یا احیاست، بخشی از اونها مربوط به کیفیت تعذیب امت‌های تبهکار است، بخشی از اونها هم برای کمک رسانی به مؤمنین است. بمانند آن، از کارهایی که ذات اقدس اله در قرآن کریم به ملائکه نسبت میدهد، معلوم میشود اونها مادی محض نیست، اما نحوه وجودشون مثل انسان است که دارای دو جنبه اند، یک جنبه مادی و یک جنبه مجرد. یا مجرد محض اون باید علاهده بحث بشود، از این که مادی محض نیستن در او سخنی نیست، زیرا اوصاف و افعادی را قرآن کریم به ملائکه علیهم السلام اسناد می‌دهد که این بدون داشتن روح مجرد ممکن نیست. اینها حاملان عرش الهی هستند، عرش الهی که یک جسم و تخت و امثال و ذالک نیست. اینا کسانی هستند که مقام فرمان روایی عالم را به عهده دارند. اینها مدبرات امر الهی هستند. قبل از پیدایش آسمان ها و زمین و خلقت زمان و زمین، اینها تدبیر امر الهی را به عهده گرفتند که از اونجا امور را به اذن الله تمشیت میدهند و تدبیر میکنند. پس قبل از خلقت آسمان ها و زمین و مانند آن باید موجود باشند تا امور الهی را به فرمان حق تدبیر کنند. از اینکه حافین حول العرشن، از اینکه حاملین عرشن، از اینکه مدبرات امرن، معلوم می شود نیازی به زمان و مکان ندارد. و از اینکه حاملان وحی الهیان حقیقت وحی را درک می کنند و این پیام را تحمل می کنند و می رسانند، معلوم می شود دارای روح مجردند. اینها سفره کرامن، سفره بررن، کرام بارن، سفره کرامن. چون این معارف وحی رو درک میکنن، پس دارای روح مجردن. و از طرف دیگر محل فرود اینها هم در قلب مبارک رسول خدا علیه آله و تحیط و سناس که نزل به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنذرین. سخن در همه فرشته های عالم نیست، اصناف فراوانی برای فرشته ها هست که شاید اجمالا اشاره بشود. و اما این فرشتگانی که معمولا در کتاب آسمانی قرآن کریم از اونها زیاد سخن به میان می آید، اونها از این روح تجرد مجرد برخوردارند. اونها وحی را می گیرند و به قلب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شود. نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین. خب فرشته وحی سلام الله علیه این وحی را به قلب حضرت رسونده. قلب هم منظور اون روح مجرد انسانی است و چیزی که وحی را می آورد اونم در قلب مجرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حبوط نزولی دارد، معلوم می شود مجرد است. در کیفیت مشایعت سوره مبارکه انعام گفتن 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردند. البته روایاتی که در زمینه بدرقه آیات و سور هست کم نیست. از مجموع این روایات اعتبار اینها را می شود به دست آورد، گرچه ممکن است بعضی از اینها خالی از ضعف نباشد. اگر چنانچه سوره مبارکه رعد را فرشته های فراوانی بدرقه کردن و قرآن هم بر قلب رسول اکرم نازل می شود و گوش مبارکش می شنود، پس اینها به همراه وحی بر قلب پیامبر فرود می آیند. این هم نشانه دیگر. بله حالا بله حالا اون مطلب دیگری است که اصلا اینها تماسی با عالم اجسام ندارن یا دارن. پس مقام اول بحث این است که اینها یقینا دارای روح مجردن و بعضی از اینها هم یقینا منزه از مادن، برای اینکه قبل از ماده بودند و مدبرات آلای مادند و اینها وارد قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشوند و یه موجود مادی که نمیتواند بر قلب راه پیدا کند و مانند آن. اما فرشتگان دیگری هم هستند که دارای خواص دیگر باشند، اونها را هرگز نمیشود نفی کرد. خب نه، شیطان، شیاطین، نظیر جن یه موجودی هستند که روح مجرد نسبی دارن و بدن لطیف، چون جن اینطور است. در این باره این فرشته ها که اینها وارد بر قلب می شوند، معلوم می شود که ورود و خروجشون ورود و خروج مجرد است، نه امر مادی. میماند فرشته های دیگر، چون دلیل عقلی بر حصر فرشته ها نیست که این ارواح به این فرشته ها اصناف مشخص دارن، کمتر از اون نیستن، بیشتر از اون نیستن، هیچ دلیلی بر حصر اینها نیست، ممکن است اصناف فراوانی داشته باشه. اما از اینکه اینها یا خواب دارن یا خواب ندارن، قضا میخورن یا قضا نمیخورن، در قرآن کریم راجع به قضا نخوردن اینها آیه هست و درباره این که اینها خسته نمیشوند هم هست. اما مسئله خواب و عدم خواب به صراحت ظاهرا در قرآن نیست، ولی از روایات میتوان استفاده کرد. درباره این که اینها منزه از قضا خوردنند، در سوره مبارکه هود در جریان مهمانان خلیل الرحمن سلام الله علیه این چنین است که وقتی اینها وارد شدن بر منزل بر به حضور ابراهیم خلیل سلام الله علیه رسیدند و سلام گفتند و جواب شنیدند، وجود مبارک خلیل الرحمن برای پذیرای اینها فلا لبس انجا بعید هنید، او گوساله رو بریان کرده یا کباب کرده برای اینها آورد، دید اینها غذاخور نیستند. فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم، دید اینها غذاخور نیستند، دستشون به طرف غذا نمیرسند، نه اینکه نمیخوان بخورن، اینا غذاخور نیستن، دستشون به طرف غذا نمیره، نه اینکه غذا نمیخورن، غذاخور نیستن. اینجا بود که برای حضرت خلیل ناشناخته شدن، اون وقت اوجس فی نفسه خیفه، اینا عرض کردن که ما فرشتگانیم، مهمانای عادی نیستیم، مأموریتی داریم، یه بشارتی برای شما بود و جریان قوم لوط را ما باید به عهده بگیریم. خب این یک نمونه. اما از اینکه آیا خواب دارن یا نه، بله نه، اصلا همین دید که دستشون نمیرسه، نه اینکه حالا اینو نخوردن حضرت به فکر تهیه غذای دیگر باشد. اگر چون چه غذای مخصوص خودشون باشه، غذای دیگری باشه، خب بالاخره جسم و جسمانیان غذا تو آرام فراوانه، ابراهیم هم فراهم میکرد، دید اینا غذا خور نیستن، ترسی، وگرنه خب یه مهمانیست این غذا رو دوست نداره غذای دیگه میخوره، اینکه ترس نداره که. فرمود فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم فا اوجس فی نفسهی و اوجس منهم خیفتن، ترسید که اینا چه موجودی هن. خب حالا اگر یه موجودی این غذا را نخورد یه غذای دیگری بخورد که ترس داره. در باره این که اینها منزه از غذا خوردنن، اون در صحیح سجادیه هست، از این که اینها خسته نمی شوند در پایان سوره مبارکه اعراف هست، اونایی که اندلاهین لا یستحسرونن عبادت، اینا هرگز متحسر و تعبان و خسته شونده و مانند اون نیستن. آیه 206 سوره اعراف این است که ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون، در بخش دیگه دارد ولا يستحسرون، ولا يستحسرون غیر از این آیه است، اونا اصلا اهل خستگی نیستن. بله، بل عباد مکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون، اونا فطور ندارن، خستگی در برای اونها نیست بمانند. خب قبل از اینکه از صحیفه سجادیه اون حدیث شریف خونده شود که اونها تسبیح خدا قضای اینهاست، تقدیس خدا قضای اینهاست، اینها قضای خاصی ندارند نظیر نان و گوشت یا ماده دیگر، بلکه سبحان الله قضای این هاست، الحمدلله قضای این هاست و مانند اون. به بعضی از کلماتی که در نهج البلاغه در باره اوصاف فرشته ها آمده عنایت می فرمید که فرشته ها را به چه وصفی حضرت در نهج البلاغه معرفی می کند. اول بیانات حضرت است در خطبه اول، فرمود فرشتگان در همون خطبه اول، ثم فتق ما بین السماوات العلا فملأهن اطوارا من ملائکته منهم سجودان لا یرکعون و رکوعون لا ینتسبون و صافون لا یتزایلون و مسبحون لا یسأمون لا یغشاهم نوم العیون. اینا همواره در تسبیح و تقدیس حقن، اصلا اهل خواب نیستن، ولا سهو العقول، نه بسرشون میخوابد نه بصیرتشون، نه اهل سهون نه اهل خواب، لا یغشاهم نوم العیون ولا سهو العقول ولا فترت الابدان ولا غفلت النسیان. بعد اقسام اینها را ذکر فرمود، و منهم امنا و علا وحیهی و السنتون الى رسوله، بعد و من همو ثابتتو فی الارزین السفلا اقدام هم و المارغتو من السماء الاولیا اعناق هم. بعضی هم از این فرشته ها کسانی هم که پاهای اینها به اعماق زمین رسیده است و گردنهای اینها از مرتفع ترین منطقه آسمان گذشته است. اینا همون هایی هستن که همه جا حضور دارن. پیداست به این که یه موجودی باشد مادی مثل انسان، یه پای داشته باشد که تا عمق زمین فرو رفته و گردنی داشته باشد که تا عمق آسمان ها رفته. این طور نیست که مثلا انسانی که راه می رود در بدن و پا و گردن و سر گردن فرشته ها حرکت می کند. این طور نیست. این پرهایی هم که در سوره فاطر برای اینها مشخص شده، اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، نظیر پر کبوتر و مرغ خانه نیست. این پرها را اینها زیر پای طالبان علوم پهن می کند. دو نفر اگر کنار هم نشسته باشند، یکیشون لوجه الله دارد درس میخوند، یکی هم قرض سوء دارد درس میخوند، اونها پرشون رو زیر پای اون اولی پهن میکنن، دومی اگر کنار رو هم باشد برای او پهن نمیکنن. همین که یک طلبه وارد شد میخواد بشیند، اینها پرشون رو پهن میکنن و این روی پر ملائک مینشیند. اول اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، این پری نیست که نظیر پر مرغ خانگی باشد، نظیر کپر کبوتر باشد و مانند. اینا میدونن که این پر را زیر پای کی پهن کنن. اینا میدونن به اینکه کجا جمع کنن، کجا پنگ کنن. این طور است. این طور نیست که حالا یک خصوصیت مادی که برای حیوانات پرنده هست برای اونها هم باشد. و پرهای اینها را هم وجود مبارک حضرت در نهج البلاغه وصف میکند که اینها پرها مسبحات جلال حق. حالا اون جمله را هم میخوانیم. خب فرشته هایی که از ثابتت و فی الارضین السفلا اقدامهم و المارقت و من السماء العلیا اعناقهم و الخارجت و من الاقطار ارکانهم، اینها ارکان اینها از کل ارکان اینها از کل اقطار عالم گذشته است. خب اگر چونچه اقطار نظام کیهانی را بررسی کنید، ملائکه همه این فضاها را پر کردند. و المناسبت لقوائم العرش اکتافه، کتف و شانه اینها مناسب بار اون قائمه ها و پایه های عرش خداست. خب اینا همشون میشود یه امر معقول، چون عرش الهی که تخت نیست معاذ الله، که مجسمه میپندارن الرحمن و الرش استوا. قوائمش، اون پاهایش، اون چهار پایه عرش که نظیر تخت چوبی یا فلزی نیست که حالا یک مقدار مشخصی وزن داشته باشد. فرمود اکتاف و دوشها و شانه های ملائکه مناسب با پایه های عرش خداست. فورا اون البته در قیامت است، اما که اربعت من الاولین اربعت من الاخرین، ادی حافین حول الارشن، ادی حمله ارشن، اینها عرش خدا که جسم نشد، پایه های او جسم ندار، جسمانی نبود، اکتاف ملائکه و دوش اونها که مناسب با پایه های عرش خداست هم جسمانی نخواهد. حالا برسیم به مراحل تنزل اینها، چون هیچ دلیلی بر حصر نیست که ملائکه همینها هستند و اصناف دیگر نیست. والمناسبت لقوائم العرش اکتافهم ناکستون دونه ابصارهم، که ذات اقدس اله را اون طوری که برای یک موجود ممکن میسر است میشناسن و وصف میکنن. در خطبه 91 وصف ملائکه را از اینجا شروع میکنند: ثم خلق سبحانه لاسکان سماواتی و عمارت سفیه الاعلا من ملکوتهی خلقا بدیعا من ملائکته. اوصاف فراوانی برای اینها ذکر میکند. میفرماد و انشأهم علی صور مختلفات و اقدار متفاوتات اولی اجنحتن، اینا صورتهای گوناگونن، اندازهای مختلفن، دارای پرهای مختلفن. حالا پرها را اینچنین وصف میکند، میفرماد اولی اجنحتن تسبح جلال عزته. در سایر جمله ها ضمیر جمع مذکر سالم می آورد لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من صنعه ولا یدعون امثال ذلک ولا یدعون انهم یخلقون شیئا معه ممن فرد به بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانه علی وحیه. اما نوبت به اجنحه که می رسد زمیر مفرد مؤنث میارد، میفرماید اولی اجنحتن تسبح جلال عزته. خب این پرها تسبیح گوی حقن، اگر منظور اون تسبیح عام باشد که من شعر لا یسبح و بحمده، خب مرغ خانگی و کبوتر و امثال اون هم پرهای او تسبیح گوی حق هست، این اختصاصی به اجنحه فرشته ندارد. از این که فرمود فرشتگان دارای پرهایی هستند که مسبح جلال عزت حقن، معلوم شود این تسبیح خاص است نه اون تسبیح عام. تسبیح خاص با تجرد روح همراه است. در خطبه 109 در اوصاف فرشته ها این چنین فرمود و منها از این خود فرمود من ملائکت اسکنت هم سما اسکنت هم سماوات که و رفعت هم ان ارز که هم اعلم خلق که بک و اخرف هم لک و اقرب هم منک لم یسکن الاسلاب و لم یزمن الارحام و لم یخلق من ماء مهین و لم یتشعب هم ریب البنون. اینها نه اهل تولیدن، نه اهل توالد و نه اهل مرگ، اینا زاد و ولدی ندارن، نه پدری دارن نه مادری دارن، نه گذشت روزگار در اینها اثر میگذارد، نه میمیرن. در اون هشت اکبر حساب همه جداست. فرمود اینها لم یسکن الاسلاب ولم یزمن الارحام، در ضمن رحمی نبودن، نه تولیدی نه تولدی خلاصه. ولم یخلقو من ماء مهین، نظیر انسان نیستن. ولم یتشعب هم ریب المنون، منون یعنی دهر، ریب منون یعنی تصرف دهر، گذشت روزگار. اینا رو شعبه شعبه نکرد، دگرگون نکرد، یعنی گذشت روزگار در اینا اثر نمیگذارد. یه موجود زمانی با گذشت زمان پیر می شود، اما اینا با گذشت زمان دگرگون نخواهند شد. حتی خود مرگ را هم می میراند، یقال للموت مت، اون هم باید معنا بشود که مرگ را در آخر لحظه می میرانند، یعنی دیگه مردن تموم شد، یعنی هر گونه تحولی به پایان پذیرفت. یعنی اون مرگی که اشاره شد، اون مرگ هشت اکبر همون بود که در خلال بحث اشاره شد دیگر، اون یه حساب دیگری است. اون ارواح هم می میرند. در اونجا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، اون احیا هم میمیرن، اون مرگ مرگ عادی نیست. که بعد میرسن به جایی که خود مرگ را میمیرانند، این دیگر تحول تموم میشود. و انهم على مكانهم منك و منزلتهم عندك و استجماع احواهم فيك و كثرت طاعتهم لك و قلت غفلتهم من امرك لو آین كنهما خفي عليهم منك لحقروا اعمالهم و لزروا على انفسهم و لعرفوا انهم لم يعبدوك حق عبادتك و لم يطيعوك حق طاعتك. خب این انسان کاملی مثل حضرت امیر سلام الله علیه، البته از فرشتگان برتر است، و مود اینها خیلی از چیزها را تازه نمیدونن. اگر اون اسرار نگفتنی را کسی برای اینها بگوید، اینها بفهمن، میفهمن اون طوری که باید تو را عبادت بکنن نکردن و اون طوری که تو را اطاعت بکنن نکردن. این ما عبدنا که حق عبادتک یا ما اطعنا که حق اطاعتک، زبان حال اونها خواهد بود وقتی که اون طوری که باید تو را بشناسن. در صحیفه نورانی سجادیه دعای سوم همون صلواتی است که بر حمله عرش و هر فرشته مقربی نازل میکند، میفرستد. عرض میکند اللهم و حملت و عرش کالذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسأمون من تقدیسک ولا یستحسرون من عبادتک. نوع اینها متخذ از قرآن کریم است. ولا يؤسرون التقصير على الجد في امرك ولا يغفلون عن الوله اليك. این مال نوع فرشته حمله عرش. اما اسم میبرد بعضی از اینها رو به اسرافیل و صاحب سور شاخص الذي ينتظر منك الاذن و حلول الامر فينبه بالنفخه سرع رهائن القبور. افتاده ها مسروع یعنی افتاده، رهائن اینا که گروه قبرن. این که است امیر سلام الله علیه در باره از زهرا علیها السلام فرمود اخذت رهینه، رهینه اصولا مرده ها را میگن، رهائن قبور امواس رو میگن، انسان در گروه قبر است. این در باره اسرافیل. و میکائیل ذوالجاه عندک و المکان الرفیع من طاعتک و جبرائیل الامین نو علا وحیک المطاع فی اهل سماواتک المکین لدک المغرب عندک و روح الذی هو علا ملائکت الحجوب و روح الذی هو من امرک. این ها معلوم شه غیر از همان، یعنی روحن من امرنا یا تنزل الملائکت و روح، اینها غیر از اون فرشته هستن. بعد فرمود اللهم فصل علیهم و علی الملائکت الذین من دونهم. از ازرائیل سلام الله علیه در اون خطبه در اون دعای ختم قرآن یاد میکند، از این فرشته ها اینجا یاد کرده است. بعد عرض میکند اللهم فصل علیهم، یعنی بر این حمله عرش، و علی الملائکت الذین من دونهم، حالا من سکان سماواتک و اهل امانه علی رسالاتک الذین لا تدخلهم سعمت من دعوب لا اعیاء من لغوب. خسته نمیشوند رفت آمد اینا را سوس نمی کند. ولا تشغلهم عن تسبیحک شهوات ولا یقطعهم عن تعلیمک سهو الغفلات الخشع الابصار. تا که به اینجا میرسد میفهمد به این که اینا کسانی هستن که اذا نظروا الی جهنم تزفروا علی اهل معصیتک، میگوین سبحانه که ما عبدناک حق عبادتک. فصل علیهم و علی روحانیین من ملائکتک و اهل زلفت عندک و هم مال الغیب الی رسولک و قبائل الملائکه الذین اختصصتهم لنفسک و اغنیتهم عن الطعام و الشراب به تقدیسک. اینا که دائما به تقدیس و تسبیح تو میپردازن، اونها را از خوردن و آشامیدن منزه کردی. پس خوابیدن طبق خطبه نهج البلاغه برای فرشته ها نیست، خوردن و آشامیدن طبق این دعای صحیفه سجادیه برای فرشته ها نیست. و اسکنتهم بطون اقطان اطباق السماوات، که اینا رو در تمام درون طبقات آسمون ها جا داد. بعد می فرمد به این که اینا خزینه داران بارانن و ابرها را هم اینها رهبری میکنن. و اذا سبحت بهی خفیفت و سحاب التمعت سوائق البروق و مشیع الثلج و البرد و الهابطین مع قطر المطر اذا نزل و القوام علی خزائن الریح. اینا کسان ریاه، اینا کسانی هستند که هر قطره باران یا برف یا تگرگ که می آید اینا تشییع می کنن، مشایعت می کنن. و مشیع الثلج و البرد و الهابطین من قطر المطر. اینا چجور میان، چجور می روان؟ آیا اینها را مجازیم که بر همون نیروهای مادی هم بکنی بدون اینکه دلیل عقلی به شواهدی در کار باشد، یا نه اینها یه حقایقی هستن، مدبرات امر و همه جا حضور و ظهور دارن به اذن الله. تشییع کردن به معنای رفتن مادی نباشد، آمدن به همراه هر قطره باران نظیر فرود آمدن خود قصر باران نباشد، این تجلی باشد نه تجافی. این طور نیست که به همراه هر قطره که آمدن دیگه در بالا نیستن، این طور نیست. حالا اینهایی که مشیعینن اینها چطور؟ خب میشود اگر واقعا حرکت دارن میشه مثل خود قطره باران که تجافی داره، چون اگر چیزی واقعا جسم است و حرکت دارد پس تمثل حرکت است نه خود حرکت. اگر واقعا حرکت است مثل قطرات باران، بله از هر حرکتی انتظار بشود، حرکت با تجافی همراه است. یه متحرکی وقتی در یه نقطه هست در نقطه دیگر نیست، وقتی به نقطه پایین رسید دیگه در نقطه بالا نیست. اینها را به عنوان اوصاف برای این فرشته ها ذکر میکنن تا میرسن به سفره کرام برره، بعد میرسن به حفظه کرام کرام کاتبینن، بعد میرسن به ملک الموت و اعوانی که اینجا ذکر میکنن، بعد میرسن به منکر و نکیر و کسانی که طائفه به بیت مأمورند و خازن جهنمند و مالک دوزخند و امثال ذالک. همه اینها را اسم میبرد و بر اینها سلام میفرستد. بعد میفهمد به این که زبانیه گروه دیگری از فرشته هستند که اذا قیل لهم خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوه ابتدروه سراعا ولم یندروه و من اوهمنا ذکره ولم نعلم مکانه منکه و ای امر وکلته. بعض از فرشته هایی که ما اجمالا خبر اونها رو شنیدیم اما نمیدونیم مأموریت اونها چیست، بر همه اونها درود بفرستیم. بعد این طهارت را بر طهارت اونها، فضیلت را بر فضیلت اونها به وسیله این صلوات تأمین کنید. خب اینها نشون میدهد که منزه از مسائل مادی هن. اما آیا غیر از اینها اصلا فرشته اینی؟ ملائکت الارض همون حکم ملائکت السما را دارن. این راهی برای حصر نیست، راهی هم برای نفی نیست. از اینکه این فرشته ها دارای روح مجردن هم تقریبا براهین کافی است، و چون دارای روح مجردن تجلی هم دارن. تجلی همان است که در دعای ختم القرآن صحیفه سجادی آمده، اونجا دارد که خدایا به من رحم بکن اون وقتی که تجلا ملک الموت من حجب الغیوب لقبض الراح جا لقبض روحی. اون وقتی که عزرائیل سلام الله علیه از پشت پرده های غیب تجلی کرده است تا روح را در قبض کند. اینها تجلی دارند، تمثل دارند، فتمثل لها بشرن سویه هست و امثال ذالک. ولی غیر از اینها دیگر فرشته ای نیست، ملائکت الارض اصلا نیست، حکمی ندارن، اون راهی برای نفی نیست. این کارهایی که قرآن کریم برای اونها مشخص کرده است، اینها نشانه تجرد اونست. مطلب دیگری که مربوط به این بحث است این است که فرمود این فرشته حالا میان، این فرشته ها را ما نازل کردیم برای اینکه شما مطمئن بشوید. هدف نزول این فرشته ها این است که بشارتی برای شما باشد و طمأنینه‌ای برای شما. و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به. انسان هایی که به توحید کامل بار یافتن، اونا در هر حالی از آرامش خاص برخوردارن. چون در سوره مبارکه رعد آیه 28 فرمود الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اما اوصات از مؤمنین اینطور نیستن که فقط به یاد حق مطمئن باشن، بلکه اینها نشانه های یاد حق را هم میخواهند احساس کنند. لذا فرمود ما برای اکثری مؤمن که در این حدن یا اوصات از اهل ایمان که در این حدن فرشتگان را نازل کردیم، اینا مسومند، سیما دارند، علامت دارند، نشانه دارند و نشانه فتح و ظفر را به همراه هم میکنند، یا به صورتهای انسان در آمدن که این افراد عادی و متوسط اینها را ببینند و مطمئن بشوند. بله درست است، تو تفسیر به عمائم تفسیر شده است، اما اصل سومه از همون سیما، سیما یعنی علامت، که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. سیما به معنای صورت و امثال ذلک نیست، سیما از همون وسمه، موسوم، سمه، اینا همه از یک ریشن، یعنی نشانه و علامت. چون علامت ها نوعا در چهره است، احیانا به صورت میگوین سیما، وگرنه سیما غیر از صورت است. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، یعنی علامتی اونا، سمه اینا. حالا اینا سیما دارن، علامت دارن، علامت انسانی دارن یا علامت ظفر دارن که به عنوان مستاق مشخص شده است که مسومینن، یعنی سومو بالعمائم یا سومو انفسهم و رؤوسهم بالعمائم البیز و مانند. خب این که فرمود و ما جعله الله الا بشرا لکم ولی تسمعن قلوم بکن به، این برای اکثری مردم است، وگرنه خواص بر اساس علا به ذکر الله تطمئن القلوب دلهای اونها می آرمد. بعد اینجا فرشتگان که آمدن و ظهور کردن یا برای تقویت روح است یا واقعا وارد صحنه عمل و کارزار هم شدن و عده‌ای رو هم کشتن، چون در سوره مبارکه انفال بعد از اینکه همین مسئله بعد را ذکر میکند میفرماد به اینکه آیه 12 بعد سوره انفال میفرماد از یوهی ربک للملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، شما مؤمن رو تثبیت کنید. سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنان، بالای گردن اینها را بزنید، یعنی سر اینها، و این ریشه انگشتان اینها را قطع کنید، دستاویز اینها را قطع کنید. بعد از چند آیه می فهمد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اگر به رزمنده های بدر خدا بفرماید شما نکشتید بلکه خدا کشت، شاید تأیید بکند به این که اون فرشته ها چون آمدن به عده‌ای را کشتن، فضرب و فوق منهم کل بنان، اونا وارد صحنه عمل شدن، عده‌ای را کشتن، خدا به رزمنده ها فرماید شما نکشتید خدا کشت، یعنی مأموران غیبی الهی کشت. گاهی هم ممکن است همین رزمنده هایی که اول خدا می فهمد قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، اینها به جای می رسن که در اثر توحید افعالی مظهر فعل خاص حق می شون. اونگاه می فرمان به اینکه کار مال ظاهر است نه مال مظهر، شما انجام دادید ولی فیض حق که در شما ظهور کرده است، اون فیض حق کارها را به عهده دارد، نه شما که مظهر فیضید. علی ای حال این فرشته آمدن نقشی داشته. این که فرمود و من نصر الا من عند الله، چه در سوره انفال و چه در سوره آل عمران، میخواهد اون توحید افعال را به صورت باز تبیین کند. فرمود ما آنچنان شما را مطمئن کردیم که خوابتون بود و آنچنان آرامش را از دل دشمن گرفتیم. سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کونها میلرزیدند. یا آدم مطمئن میخوابد خوابش میبرد، وگرنه آدمی که خائف است که خود خوابی ندارد. در سوره انفال آیه 11 فرمود از یغشیکم الناس امنتا منه، ذات اقدس اله خواب را بر شما مسلط کرد، که دیگه الان موقع اذان است و بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.